بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بحثمون در باب تبادر به اونجا رسید که فرمودند تبادر عبارت است از انسباق من حق لفظ و چون این تبادری علامت حقیقته. برای اینکه احراز کنیم تبادر من حق لفظه، باید احراز میکردیم که قرینه‌ای در کار نیست. برای اینکه احراز کنیم قرینه‌ای در کار نیست، گفتیم دو راه ممکنه به ذهن بیاد. یکی این که به اصل عدم قرینه تمسک کنیم، دیگری این که بریم سراغ اعتراض تبادر. اعتراض تبادر رو مرحوم عراقی مطرح کرده بودند که دیروز دیدیم و حضرت امام رد فرمودند، اما تمسک به اصل عدم قرینه آیا یمکن یا لا یمکن؟ از دیروز بحثش رو شروع کرد. عرض کردیم که اصل عدم قرینه طبق نظر مشهور اصولیین جاری میشه در کشف مراد، نه در کشف حقیقیت مراد. یعنی جایی جاری میشه که شما مراد رو نمیدونی، حقیقت رو میدونی، معنای حقیقی رو میشناسی اما مراد رو نمیشناسی. این جور جاها اصل عدم قرینه جاری میشه. اما اگه بالعکس شد، شما مراد رو میشناسی حقیقت رو نمیشناسی، این جور جاها گفتن اصل عدم قرینه جاری نمیشه. خب نقطه مقابل این گروه که فرمایش امام هم در این باب بود، حضرات بزرگان دیگری مثل مرحوم آقای آخوند هم به این تأکید داشتند، قول دو نفر از زعمای اصولیین رو دیدیم، مرحوم صاحب ضوابط و مرحوم صاحب قوانین، که اینها نه، به اصل عدم قرینه حتی در جایی که ما به دنبال کشف حقیقیت مراد هستیم هم تمسک کردند. این بحث که اساساً آیا میتوان به این اصل تمسک کرد یا نه، و این اصل آیا کارایی داره یا نداره، این رو اجازه بدید ما مفصلتر در آینده ببینیم و بررسی کنیم. خودش رو تحت عنوان یکی از بحث‌هایی که مطرحه باید بررسیش کنیم. اما همینجا نکته ای رو بگیم، این نکته به کارمون میاد و اون نکته اینه که اگر قرار باشه این اصل حجت باشه، به عنوان یک اصل لفظیست نه اصل شرعی. فرقش چیه؟ اصول لفظی اصول لفظی چون اصول عقلایی هستند اینها لوازمشون حجته، اما اصول شرعی چون اصول عقلایی نیستند بلکه شارع اونها رو حجیتشون رو ثابت کرده، معروفه، میگن اینا مثبتاتشون یا لوازمشون حجت نیست. چرا مثبتات اصول حجت نیست؟ چندین بار تا حالا گفتی. برای اینکه فرض کنید که حضرت عالی الان در این اتاق هستید، نمیدونید این بخاری روشنه یا خاموش، من میگم آقا شک داری؟ بگو خاموشه، اصل عدمه. حالت سابقه داشتی، استصحاب بکن بقای روشنی را، بگو روشنه. اینکه شما بگی خاموشه یا روشنه فعل واقع اتاق رو سرد و گرم نمی کنه. هزاری هم اصل جاری بکنید، اتاق سرد سرد، اتاق گرم گرم. با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه. لذا اصول شرعی میگن اصول لفظی اینگونه هستند که اساساً بیانشون بیان واقع نیست، بیانشون بیان حیرت زداییه. میگی شما متحیری، نمیدونی الان چی کار کنی، خب بگو فعلا بنا رو بذار، ولی اینکه خاموشه. یه مثالی قدیما میزدیم که میگفتیم فرق اماره و اصول اینه. شما تصور بکنید وارد بشید در مدرسه دارالشفا، یه عباس آقای اون دم نشسته، میپرسی آقا حجره عاشق حسین کجاست؟ دو حالت داره، یه وقت میگه آقا حجره عاشق حسین طبقه سومه. این داره واقعیت رو به شما نشون میده، ممکنه البته دروغ بگه، ممکنه اشتباه کنه، ولی غرضش چیه؟ نشان دادن حجره است. جمله در مقام نشان دادن واقعه، لذا واقع نمایی میکنه. اما یه وقت وارد مدرسه میشی، میبینی آقای عباس آقا دم در نشسته، میگه حجره عاشق حسین کجاست؟ میگه نمیدونم. میگه حالا من چی کار کنم؟ میگه بشین اینجا چای با هم بخوریم. نمیدونی؟ گیجبازی در نیار، بشین حالا اینجا، نمیخواد حالا بشین. این اساسا غرضش نشون دادن حجره عاشق حسین نیست، این غرضش اینه شما رو از تحیر فعلا دراره. اینکه شما متحیری فعلا بهت بگه آقا نمیخواد اینقدر گیجبازی دراری، بشی. براعت در این مقام نمیگه واقعا حکم هست یا حکم نیست، میگه تو متحیر نباش. استصحاب نمیخواد بگه واقعا حکم چیه، میگه فعلا بنای عملی تو بر این بذار. مثل اینکه عاشق حسین میگه آقا، میگن همون مشتباسی که دم دره، وقتی وارد میشی میگی آقا چه کار بکنم؟ میگه چی بشیم؟ بنا تو فعلا بذار برنشستن. فرق است بین امارات و اصول. امارات این که میگن واقع نمایی میکنن، میگه فعل واقع به شما میگه حجره عاشق حسین طبقه 3 است. وقتی حجره جاش معلوم شد، لوازمش هم معلومه. خب حجره عاشق حسین که طبقه 3 است، پس قابلامش هم اونجاست، پس لوازمی هم که عاشق حسین داره تو اون اتاقه. اگه شما باهاش ندارستی میتونی بری از غذاهاش بخوری، همه اینا. اما اصول اصلا در این مقام نیستن، میخواد بگه شما فعلا متحیر نباش، اما اینکه واقعیت چیه که بخوای لوازمش رو بار بکنی اصلا در این مقام نیستن. لذا این نکته اول. نکته دوم این که اصول دو دستن، اصول لفظی، اصول عقلایی. دوباره بگم، اصول لفظی، اصول شرعی، عقلایی نه. این هایی که ما گفتیم راجع به اصول عقلایی است. اما اینکه اصول لفظی مثل اصالت عدم قرینه، این جور اصول، آیا این جور اصول هم حجتند یا حجت نیستند؟ آیا اگر حجتند لوازمشون هم حجته یا نه، مثل اماراتن یا نه، مشهوری نمیگن اینا مثبتاتشون حجته. اصالت الحقیقه این دسته از اصول رو گفتن اینا اماراتشون به اینا لوازمشون به کار میاد. آیا به کار میاد یا نه جای خودش بررسی میکنیم، ولی معروف اینه که به کار میاد. البته همینجا تو پرانتز چیزی بگم در ذهنتون باشه، در بحث عام خاص بحثی آقای آخوند داره که از اون بحث آقای آخوند استفاده میشه که کنه ایشون قائل به لوازم اینه که این لوازم این دست از اصول هم جاری نمیشه، خلافاً لشیخ انصاری. اما بحثش محل بحث خودش. پس ما یه اصول شرعی داریم، براءت، استصحاب، احتیاط، تأخیر، اصالت و طهاره، اصالت و الحل. یه اصول لفظی داریم، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، این دسته. اصول لفظی هم حکم با اماراتند، اصول شرعی هم حکم با امارات نیست. خب حالا وارد بحث خودمون بشیم. آقا اگر کسی اصالت عدم قرینه را پذیرفت و گفت در ما نحن فیه جاری میشه، این اصل عدم قرینه رو از چه باب باید بپذیره؟ میگیم اگر این اصل پذیرفته شد باید از باب اصول لفظی پذیرفته بشه. اگه پذیرفتیم پذیرفتیم، اما اگر از باب اصول شرعی پذیرفته بشه به درد نمیخوره. چرا؟ امروز میخواییم راجبش حرف بزنیم. پس سر بی صاحب نتراشیم، بیایم سر موضعمون، ببینیم چی داشتیم میگفتیم. ما دنبال این بودیم که احراز کنیم تبادر یکون لابد و ان یکون من حق لفظ، تبادر باید از حق لفظ باشه. پس دنبال این بودیم، گفتیم خب چجوری احراز کنیم من حق لفظ؟ یه عده گفتن آقا اصل عدم قرینه، شک داری قرینه است یا نه؟ بگو قرینه نیست، اصل عدم قرینه است. اینجا گفتیم آقا این اصل عدم قرینه است، علل فرض اگر بخواد به درد بخوره باید از باب اصول لفظی و عقلایی باشه، نه اصول شرعی، این اصول عملیه. چرا؟ برای اینکه در این باب میشه اصل مثبت. چرا میشه اصل مثبت؟ برای اینکه شما چگونه میخوایی بگی این جمله‌ای که ما گفتیم درش قرینه نیست؟ به چه لسان میخوایید بگید؟ یا باید من باب عدم نعتی بگید یا عدم محمولی. میخوایم این استصحاب رو بیان کنیم، همینجا یاد بگید. استصحاب یعنی چی؟ یعنی ابقاء ماکان، یقین سابق، شک لاحق. گاهی اوقات ما در وجود یک شیء شک داریم، به این میگن عدم محمولی. چرا؟ چون محمول واقع میشه، یعنی میگید زیدون معدومون، میتونستید معدوم، معدوم رو بذارید محمول. این اصطلاح اصولی هم از فلسفی نیست، یعنی مفاد لیسه تامه است. میگم زید نبود، امروز نمیدونم هست یا نه، زیدون لیس الان نمیدونم. به اینا میگن عدم محمولی، یعنی عدم ذات شیء. یک نوع عدم دیگه که ما یقینه بهش داریم عدم نعتیست، یعنی مفاد لیسه ناقصه. میگید زید دیروز قائم نبود، نه نبود. یه وقت راجع به ذات زید حرف میزدید، اون میشد عدم چی؟ عدم محمولی. اما الان نه، راجع به ذاتش صحبت نمی کنید، میگید زیدون لیست به قائمه، عدم نعتیش، عدم یکی از صفاتش صحبت میکنید. پس ما دو نوع عدم میتونیم داشته باشیم، یکی عدمهای محمولی که در حقیقت مفاد لیسه تامه است، یعنی میگید نیست، یکی عدم نعتی که مفاد لیسه ناقصه است، میگید زید قائم نیست. خب در ما نحن فی ببینیم این عدم قرینه رو میخواییم چجوری جاری کنیم. میگیم دیروز من هنوز تکلم نکرده بودم، الان بنده گفتم آب، یه معنایی به ذهنم متبادر شد. دیروز تکلمی نبود و الان دیروز تکلمی نبود، قرینه ای هم نبود. امروز شک دارم قرینه هست یا نه، میگم قرینه نیست. این چه نوع عدمی است؟ عدم محمولی است. چرا؟ چون میگم دیروز قرینه نبود، اصلا راجبه بود و نبود قرینه صحبت میکنم، مثلا قرینه ای نبود، دیروز قرینه ای نبود، امروز شک دارم هست یا نه، میگم نیست. احسنتم. چرا؟ برای اینکه باید بیایی بگی قرینه نیست، پس لازمه عقلی او اینه که استناد این کلام به قرینه نباشه، استناد این معنا به قرینه نباشه. اگر عدم رو عدم محمولی گرفتیم، لازمش چی میشه؟ لازمش این میشه که قائل بشیم به اصل مثبت. تو پرانتز برای اینکه اصل مثبت خوب جا بیفته بگیم، اگه شما گفتید دیروز اصلا یقین دارم دیروز مدرسه دارالشفایی نبود، امروز شک دارم هست یا نه، میگم امروز دارالشفا نیست. حالا اگر خواستم به وسیله این ثابت کنم پس زید طلبه دارالشفا نیست، این میشه اصل مثبت، چون لازمه شه مدرسه نیست تا زیدی در او باشه، این تای عقلی است، لازمه عقلیش. اینجا همین کارو دارید میکنید، میگید اساساً قرینه ای نبود دیروز. چرا؟ چون تکلمی نبود. اصلا تکلمی نبود، یقین دارم تکلمی نبود، پس قرینه ای هم نبود. الان شک دارم قرینه هست یا نه، اصل عدم محمولی رو به نسبت چی جاری میکنم؟ به نسبت قرینه. میگم قرینه نیست. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما بگید پس استناد ناشی از چیست؟ استناد ناشی از عدم قرینه. اون برای نگاه بکنیم، اگر عدم محمولی خواستیم بیاریم، میگیم اگر عدم قرینه بخواد استصحاب بشه، این که عدم استناد به قرینه رو بخواید ازش در بیارید لازمه عقلیست، اون شاخه اون تره. اما یمکن که کسی بگه آقا نه، ما عدم نعتی رو جاری میکنیم. حواسه من، اگر کسی بخواد عدم نعتی جاری کنه، یعنی چی بگه؟ میگه که قبل از این که زید تکلم بکنه، قبل از این که من تکلم بکنم، کلام مستند به قرینه نبود. حالا نبود دیگه، کلامی نبود، استناد به قرینه نبود. اما عدم استناد یقین داری که عدم استناد رو؟ بله یقین دارم به عدم استناد. میگم کلام مستند به قرینه نبود، الان شک دارم مستند به قرینه هست یا نه، استصحاب میکنم عدم استناد به قرینه رو. این اولا عدم نعتیست. چرا؟ چون راجع به مفاد لیسه ناقص است، استناد کلام به قرینه، یعنی راجع به یک رابطه صحبت میکنه، نبود و نبود. بعدم لازمه عقلیش دیگه نیست، خود عدم استناد رو دارید استصحاب میکنید، لازمه عقلی نیست که اصل مثبت باشه. اینو چرا قبول نمی کنن؟ میگن آقا میدونید مشکل اینجاست، اگر خواستید اینو استناد بکنید که بهش میگیم عدم نعتی یا لیسه ناقصه، اینجوری میگید، میگید استناد به قرینه نبود، الان همونو استصحاب میکنه. مشکلش در اینه که قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه در این امور مطابق هم نیست. قضیه مشکوکه ما چیه؟ میگیم عدم استناد، میگیم الکلام مستند به قرینه نیست. چرا؟ سالبه به انتفاع موضوع، کلامی نبود که استنادی باشه. قضیه مشکوکمون چیه؟ کلام مستند به قرینه هست یا نه؟ در اینجا کلام هست، استناد نمیدونم هست یا نه. گفتن از نظر عرف قضیه سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع محمول، اینها با هم تفاوت میکنن، یکسان نیستن. لذا این دوتا قضیه که شرط اصلی استصحاب چیه؟ این وحدت قضیتینه. باید قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه یکی باشه. میگی زید، یقین دارم به حیات زید، شک دارم در حیات زید، باید یکی باشه. ولی اگه بگید یقین دارم به حیات زید، شک دارم در حیات عمر، ربطی به هم نداره، استصحاب نمیشه که. اینجا میگن آقا استصحاب های از این دست که عدم نعتیست، اینها قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه توشون تفاوت میکنه. به چه بیان تفاوت میکنه؟ به خاطر اینکه عرف قضیه سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع محمول را یکی نمیدونه. اینو همینجا بدونید، تمام علت این که استصحابای عدم ازلی از این دست رده و آقایون میگن استصحابای عدم ازلی به درد نمیخوره، همین علتش. استصحاب عدم ازلی از همین بابه. در ازل این یکی از مثالهای معروف استصحاب عدم ازلی قرشیت دیگه. زن قرشی تا 60 سال رعت الهمره، زن غیر قرشی رعت الهیس تا 50 سال. بس اینه که حالا این زن رو نمیدونم قرشیتون املا، بعد 50 سال میتونم استصحاب بکنم قرشیت رو یا نمیتونم استصحاب بکنم؟ عدم قرشیت را میتونم استصحاب بکنم یا نه؟ میان میگن ازل، در ازل زنی نبود، قرشیتی هم نبود، بهش میگن لوازم ماهیتشه. والان میگم قرشیت نیست. اگه عدم محمولی میگیرید اصل مثبته، میگید در ازل قرشیت نبود، خیلی خوب، الانم نیست، قبول. این زن چی؟ استنادش میشه اصل مثبت. اگه عدم نعتی میگیرید، میگید در ازل استنادی رابطه بین این زن و قرشیت نبود، چون هیچ کدومشون نبودن، الان شک دارم. میگیم این آقا این تفاوت قضیه مشکوکه و قضیه متیقن است. در اون وقت سالبه به انتفاع موضوعه، اینجا سالبه به انتفاع محموله. حالا برگردیم به بحث ما. پس معلوم شد اصل عدم قرینه در بحث ما به کار نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه اصل عدم قرینه اگر اصل شرعی باشد، سر از اصل مثبت در می آورد و یا سر از اینکه اتحاد قضیتین درش نیست. اگه خواستید لوفرز که ثابت کنید که اصل عدم قرینه به درد می خوره، باید از باب اصول لفظی ثابت کنید، نه اصول شرعی. این بحث، ببینیم یه بار دیگه بحث رو مرور کنیم. مرحوم آقای خویی اینجا اومدن گفتن دلیلی بر حجیت اصل عدم قرینه ایشون شرعی گرفته نداریم. چرا؟ برای اینکه اگه استصحاب میگید، استصحاب لوازم شرعیشو ثابت، لوازم غیر شرعیشو، لوازم عقلیشو ثابت نمی کنه. عقلیه، لوازم عقلیشو، یعنی اصل مثبته. ببینیم عبارت آقای خویی رو، عبارت صفحه چنده؟ دیروزه. ولا یمکن اثبات الحقیقه به اصالت عدم قرینه از لا دلیل علی حجیت اصالت عدم قرینه فانه ان تمسک فی اثبات حجیت به اخبار استصحاب فیرده که ان الاستصحاب لا یثبت اللوازم غیر شرعیه، استصحاب لوازم غیر شرعیه رو ثابت نمی کنه. و من از ظاهر ان استناد از ظهور الی نفس لفظ من لوازم عدم قرینه است. عقلا عدم قرینه، قرینه ای که نباشه لازمش استنادم نداره. اگر پولی نباشه در عالم لازمه عقلیش اینه که بندم پول ندارم، شما هم نداری، زیدم نداره، اما اینا لازمه عقلیشه. فلا یثبت به استصحاب عدم قرینه. اما اگه برید از باب اصل عقلایی و ان تمسک فیه به بناء العرف علی عدم الاعتناء به احتمال القرینه، این عبارت چه ایزا جا انداختن آقایون، بعدش اینه فیرده ان بناء العرف و اهل المحاوره انما یختص به ما اذا شک فی مراد، که اون بحثی است که قبلا گفتیم. حالا عبارت رو تو محاضرات میبینیم. این محصل فرمایشون، این شاخه هم که نوشتیم رو ببینید، این در حقیقت شاخه اصلی بحث ماست. پس برای بار آخر بگیم اینو و از این بحث عبور بکنیم. این که از چه بابی بره؟ اصل شرعی استصحاب مقدمات حکمت اصل نیست که.
میدونم اینجا اصل عدم قرینه است، از باب مقدمات حکمت که کسی که داره میگه در مقام بیان هست که در مقام بیان نیست.
هست. اولا ما دیان نیستیم، همین الان راجع به مقدمات حکمت یه حرفی داریم، اما الان اصلا خودمونیم. خود شما یه خودت زدی دست رو زیر چونه داری فکر میکنی، میگی لفظ آب بر من متبادر شد، من آیا این معنایی که برام متبادر شد من حق لفظ یا من قرینه؟ شک داری؟ باید اصل عدم قرینه جاری کنی؟ میتونی؟ میگه اگه اصل عدم قرینه بخوای جاری کنی، اصل عدم قرینه دو حالته، یا اصل عدم قرینه محمولی جاری میکنی، یعنی عدم محمولی که مثبته، یا عدم نعتی، تفاوت قضیته اینه، هیچ کدوم به دردت نمیخوره، اصل اینه. میگه لذا اگه میخواید بگید این انسباق من حق لفظ نیست، یعنی چی؟ ببخشید، اگه میخواید بگید انسباق من القرینه نیست، از قرینه نیست، اگه میخواید این نیست بودن رو بگید، یعنی من حق لفظ، اما الان عدم استناد رو داره میگیم، یا از باب عدم نعتی میرید به این معنا میگید عدم استناد به قرینه نبود والان کماکان. اینجا اشکالش تو اینه که قضیه متیقنه مصالبه به انتفاع موضوعه، قضیه مشکوکم مصالبه به انتفاع محموله. اینجا عرف این دوتا رو یکی نمیدونه. اگر از باب عدم محمولی میرید، یعنی لیسه تامه، اینجا لازمه عقلی اصل مثبته، لازمه عقلیشو باید ثابت کنه. چرا؟ شما باید بگید قرینه ای نبود، پس الان این مستنده به قرینه نیست، این لازمه شد. عدم استناد تبادر به قرینه بعد. خب این نکته از این مطلب، اینو اضافه بکنیم در مجموع، و اون این که خیلی خوب یه سوال مطرح میشه که یکی میگه آقا چرا این دلیل دلیل لفظی نباشه، چرا اصل لفظی نباشه؟ ادله ای آوردن فعلا فعل جمله اینو بگیم، چون اینو باید مستقل خودشو بحث بکنیم. گفتم این اصل اصالت الحقیقه، اصالت عدم قرینه، اینا که آیا در کشف مراد جاری میشن یا نمیشن، اینا یه بحث خیلی مهمیه از تو اصول، این رو برای اینکه بحث کنیم. اما فعل جمله برخی اومدن شارعین کفایه گفتن آقا منباب اینه که شما شک در حجیت مسابقون با عدم حجیت، ما نمیدونیم آیا اصول لفظی تو اینجور موارد تو شکی که در کشف مراد داری مجتن املا، همینقدر که شک در حجیت کردید مسابقون لعدم حجیت، یک. دومه ادله لبی باید به قدر متیقنش اخذ کرد. این یعنی چی؟ این مطلب به درد میخوره تو همه جای اصول. ما ادلمون در اصول دو دسته است، یا ادله لفظی است یا ادله لبی. لبی یعنی چی؟ لب یعنی عقلی، یعنی مغزی. البته لب بشه یعنی لب و لبا بشه یعنی مغزشه، یعنی هسته اصلیشه. این ادعا به اینه که میگه وقتی که شما یک دلیلی میاد یا لفظ دارید، اگه لفظ دارید خب به ظواهرش اخذ میکنید. مثلا به من میگن آقا عالم رو اکرام بکن، من لفظ عالم دارم دیگه. وقتی لفظ عالم دارم، این لفظ عالم رو میگم آقا این لفظ یدل بر معنای عالم، منم که نمیدونم مراد گوینده چیه، ولی خب اخذ میکنم به ظهورش، هر چی عالمه رو اکرام میکنم. در اصول در ادلهی که ظاهر دارند، ادله لفظی ظاهر دارند، ما میتونیم اخذ به ظواهر بکنم. اما یک دسته از اصول هستن که اینها لبی اند، یعنی لفظ توشون نیست، مثل دلیل عقل، مثل اجماع، مثل سیره، مثل اصول. اینا لفظ توشون نیست. سیره متشرعه لفظی نیست توش، اجماع لفظی توش نیست. اینها رو ما چون لفظ نداریم باید به قدر متیقنش اخذ کنیم، چون لفظی نداریم که بذاریم گردن متکلم بذاریم. بحثم دو تا چهار تاست. یه وقت حضرت عالی گفتم به من میگی آقا عالم رو اکرام بکن، خب من اگه فردا 10 تا رو اضافه اکرام کردم، شما خواستی یقه منو بگیری، میگم آقا خودت گفتی عالم میخواستی قرینه بذاری. فردای قیامت اگه رفتی خدا یقت رو گرفت گفت آقا چرا علما رو اکرام کردی، میگم آقا گفتی اکرم العلماء لفظم حجته، اگه میخواستی زید و عمر نباشه خب میگفتی. اما یه وقت شما چیزی نگفتی، عقل من میگه نه حتما ایشون راضیه، حتما دلش میخواد که من علما رو اکرام کنم، اینجا باید قدر متیقن رو بچسبم. چرا؟ برای این چون اگه یه ذره بیشتر از اون مقدار متیقن رفتم، فردا شما یقه منو گرفتی، من چی بگم؟ بگی من بهت گفته بودم. اون قدرش که یقین دارم، میگم آقا یقین داشتم، یقینم حجیت ذاتی داره. اما یه ذره بیشتر اگه رفتم خواستم به مشکوک بگم، شما فردا یقه منو میگیری، میگی کی بهت گفته بود زیدو اکرام کنی؟ لفظی که در کار فرضاً نبود، چون دلیل لبیه. لذا ایشون ادعاش اینه، میگه آقا اصول حجیت اصل لفظی از کجاست؟ دلیل لبی. شارع نختمو شدون بس، شارع که نیامده به شما بگه ایها الناس باید به اصول لفظی تمسک کنید، که ما بگیریم آقا بگیم خیلی خوب این یه لفظ داریم بهش تمسکیم. ما با عقلمون رسیدیم آقا ورق صفحه 78 حرف منو گوش کن بعد رو عبارت بخون، مال آقای شوشتری تو چیزه منتحد درایه. این که نیمده بگه پس این اصول وقتی اصول لفظیه ادله حجیتشون اینها شدن لبی، ما به اندازه قدر متیقن باید اخذ کنیم. خب الان دو حالت داره، جریان الاصول برای کشف مراد یا جریان الاصول برای کشف حقیقیت المراد. شماره 2 صفحه 78 اونجا نوشته شده، که عربیشو ننوشتیم خودتون عربیشو ببینیم. 79. خب اینم از این تمام. یه نکته دیگه ای داریم در این باره، برگردیم به ابتدای بحث تبادر رو بیایم جلو. گفتیم کدوم تبادر به درد ما میخوره؟ تبادری که انسباقش من حق لفظ باشه. یعنی چی؟ یعنی قرینه درش نباشه. تواداری که قرینه درش باشه به درد نمیخواد. خب آقایون اومدن گفتن آقا قرائن متعدده است، یه قرینه داریم قرینه لفظیه، یه قرینه داریم قرینه حالیه، یه سری هم قرائن داریم گفتن قرائن مقدمات حکمته. مرحوم آقای حکیم در حاشیه بر کفایش مکتب رو نقل کرده، جایگاهشون هم بزرگ از مراجع بزرگ شیعه بوده که خب خیلی هم اذیت شد، حالا بعدم که زاد و رود ایشون بسیار صدام ازشون کشت و شهید زیاد دادن، اما خود مرحوم آست محسن حکیم که پدر آقای آسمان باقر و آست عبدالعزیز و اینایی بود که تو ایران دیده بودین، از مراجع متقدمین نجفه، مرحوم آقای حکیم اومده گفته آقا یکی از این مقدماتی هم که نباید باشه مقدمات حکمته. این یعنی چی؟ ما اینجا نسبت به این یه عرضی داریم. اولا بگیم ایشون کجا رو میخواد بگه. نگاه کنید، مقدمات حکمت بعضی وقتا جاری میشه و میاد ظهور به لفظ میده. مثلا الان شارع به شما گفته سله نماز بخون، ما احتمال میدیم که این واجب واجب کفایی باشه، یعنی اگه زید خون دیگه لازم نیست ما بخونیم، گفت نماز اون بود که مولا خوند، همون دو رکعتی که مولا خوند کافیه دیگه بقیه نخون. اینجا میایم نه میگیم به من گفت سله، اگر کس دیگه‌ای که میخوند از من ساقط میشد میگفت، پس نگفت معلوم میشه این کفایی نیست. چیه؟ عینیه. شک دارم آیا نماز واجب تخییریه یا تعینی، یعنی من میتونم به جاش روزه بگیرم؟ میگم اگه تخییری بود میگفت، همینقدر که شق دیگر رو نگفت بس معلوم میشه تعیینیه. شک دارم آیا نفسیه یا غیریه، به چه معنا؟ یعنی اگر من خواستم برم مسجد نماز بخونم یا نه خودش به اصاله واجبه، میگم اگر غیری بود میگفت اگه متوقفه بر چیز دیگری بود. همین که نگفت، عدلشو نگفت، مکلف دیگری رو زمیمه نکرد، مقدمه بودنش رو اشاره نکرد، یک شفا از این که این عینیه تعینیه چیه؟ نفسیست. اینا رو از مقدمات حکمت در میاریم. ببینیم قول او و بلا قرینتن، این قرینتن این قوله یعنی قول آخوند، مقالیتن او حالیتن ولو کانت مقدمات حکمت، و منهای از هر ان فهم وجوب نفسی عینی تعینی از صیغه افعل لا یقتضی کونها حقیقتا فی، اقتضا نمیکنه حقیقت بودن رو. چرا؟ چون اینا رو شما از مقدمات حکمت در آوردید. کسی نمیتونه بگه آقا معنای صیغه افعل حقیقتون در چی؟ عینی نفسی تعینی، لان فهم ذالک به واسطه مقدمات الحکمه. اینجا به نظر میرسه ما یه عرضی با حضرت آقای حکیم داریم. دقت کنید، به نظر میرسه اینجا یه خلطی شده، و اون این که اساسا مقدمات حکمت برای فهم مراده نه برای فهم حقیقت. ما مقدمات حکمت رو چجوری جاری میکنیم؟ مقدمات حکمت 4 تا 5 تا خیلی هم معروفه دیگه، از اولی که آدم لای کتاب اصولی با میکنه با این مقدمات حکمت هست تا آخر. مقدمات حکمت اینه که زید رسید به شما گفت اکرم العالم، شما میگید به من گفت عالم و اکرام کن، در مقام بیانم بود، قرینه‌ای هم نذاشت، پس عالم مرادشه. پس قیدی قرینه چیزی مد نظرش نیست. حالا یه بعضی چهارمی پنجمی هم بهش اضافه میکنن، قدر متیقنه در مقام تخاطب نبود، مال آخوند و ایناست، اما روحش همینه که این کلام را گفت در مقام بیان بود، قرینه ای هم نیامد. این تا ستان نیاد مقدمات حکمت تمام نیست. اما مسئله در اینجاست که اساساً تبادر یک مرحله قبل از پایان مقدمات حکمته. شما اول میگید این لفظ را گفت، یعنی چی؟ یعنی این لفظ برای من معناش متبادر شد، تمام شد، قرینه ای نیاورد، این مرحله بعدشه. یعنی شما فهم معنا از لفظ اول میاد، بعد قرینه، عدم قرینه رو میگید، بعد مقام بیان رو احراز میکنید، تازه مقدمات حکمت تمام میشه. چطور مقدمات حکمتی که بعدن تمام میشه میخواد تأثیر بذاره در تبادر؟ دقت کنیم، یه بار دیگه اینو بگم. گفتن نباید انسباق معنا از لفظ من قرینه باشه. میگیم کدوم قرینه؟ میگن قرینه حکمت هم. مخاطبین مثلا قرینه حکمت میتواند باعث انسباق بشه یا نه؟ گفتن قرینه حکمت نباید باشد، ما عرضمون اینه اصلا قرینه حکمت نمیتواند باشد، هیچ ربطی به بحث ما نداره. مرحوم آقای حکیم فرمایشی داشتن که گفته بودن، اما در این باره اصلا مقدمات حکمت میان برای اینکه ما یه چیزی رو گردن متکلم بذاریم، نه اینکه از لفظ او چه میفهمیم. اینا دو مرحله است. مرحله اول این که من از لفظی که تو میگویی چه میفهمم، یک. بعد میگم حالا آیا آن که من میفهمم واقعا مراد تو بوده؟ دقت کنیم تو با هم قاطی نشه. من اول از همه شما یه لغتی میگی، من از لغتی که شما میگی یه چیزی میفهمم، بعد خب پیش خودم رجوع میکنم اینی که من میفهمم واقعا طرف اراده کرده؟ واقعا مرادش بود؟ نکنه قرینه ای گذاشته یادش رفته؟ نکنه چیزی بوده که من از ذهنم رفته؟ مقدمات حکمت میگه نه، بگو مرادش. اون بحثی که ما داریم تو مرحله اول، من چه میفهمم، مقدمات حکمت تازه از بعد فهم من شروع میشه. لذا اساسا تبادر رتبتا مقدمه بر جریان مقدمات حکمته. تا تبادر نباشه مقدمات حکمت شروع به کار نمیکنه. نمیتونید بگید مقدمات حکمت عامل پیدایش تبادر شد. معلومه باید ابتدا تبادر باشه تا شرط اول مقدمات حکمت شروع شه. تبادر که اومد، گام بعدی متکلم در مقام بیان بود، بله، قرائنی نذاش، نخیر، پس گردنش میذاری. مقدمات حکمت برای اینه که شما از مرحله ظهور به مرحله اراده طرف برسید، در حالی که این قرائن، این تبادر قرار اصل معنا رو بر شما معلوم بکنه. لذا رتبتاً بر مقدمات حکمت مقدمه و در نتیجه فرمایش آقای حکیم از این حیث تمام نیست.
اینجا ما نمی‌خوایم بگیم مقدمات حکمت رو بشنا درست می‌کنه، نه، همون تبادر رو تقویت می‌کنه. یعنی
تبادر تقویت می‌کنه، نکنید بحث اصلا اینه،
ثابت می‌کنه. یعنی شکی بعد از این برای
اصلا ثابت هم نمی کنه. اصلا شما اگر در مرحله نکنه تو گفتم مقدمات حکمت اینه، گوش کن، مقدمات حکمت اینه، باید یه معنایی رو بفهمیم محکم، تمام، ثابت، بعد بگی در مقام بیان بود، بعد بگی پس اراده نکرد.
مقام شک،
شک در چی؟ شک در مراد، ولی ما در مقام شک در ما شک در مراد که به درد ما الان نمیخوره، ما الان شکمون در حقیقیته، دو تا شک. مقدمات حکمت میاد برای رفع تحیر و شک در مراد، ما الان در مقام شک در حقیقتیم، دو تا چیز هم هم ربطی ندارن. این تمام الکلام، فردا انشالله بحث بعدی رو در این باب، اون فاتحه‌ای که میخونیم رو بخونیم.